بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبيه الأمين الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. گفتم چه کنم؟ گفت همین که چه کنم. یه شاگردی به استادش که اهل معنا بود، اهل معنویت بود، اهل معرفت بود، گفت چه کنم؟ چه کنم خوب بشم؟ چه کنم خوب بمانم؟ چه کنم پشیمان نشم؟ یک روزی انگشت حسرت به دهان نگیرم. چون قرآن میگه یک کسانی هستند که یک روزی اینها دست حسرت به دهان میگیرن، افسوس میخورن، تأسف میخورن. یبدو الذین کفروا لو کانوا مسلمین، میگن ای کاش ما مسلمان بودیم، ای کاش تسلیم حق بودیم، ای کاش اون چه که در دنیا به ما میگفتند زیر بار میرفتیم. اینا اون روز زانو میزنن. قرآن یه سوره‌ای داره به نام جاسیه. جاسیه یعنی کسی که زانو میزن. دیدی توی قبرستان ها مثلا یک کسی مادرش از دنیا رفته، خودش سفر بوده، حالا آمده، مستقیم آمده توی قبرستان، میبینه که مادرش رو دارن دفن میکنن، این دو دستی به سر میزنه و آرام روی زانوی خودش مینشینه. این یعنی زانو زدن. جاسیه یک همچنین حالتی است. ترا کل امتن جاسیه، میگه اون روز یک کسانی هستن که وقتی صحنه قیامت رو میبینن زانو میزنن. بدا لهم سیئات ما عملوا، تازه براشون روشن میشه بدی هایی که کردن. و حاق به ما کانو به یستهزئون، چیزایی که دنیا در دنیا اونو مسخره میکردن، نماز رو مسخره میکردن، دعا رو مسخره میکردن، روزه رو مسخره میکردن، حجاب رو مسخره میکردن، میگه همه اینها دورا دور اینها احاطه خواهد کرد. یوم تشخص فیه الابصار، خیلی تعبیرهای عجیبی داره قرآن، میگه اون روز روزی است که چشمها حرکت نمی کند. دیدید گاهی وقتا طرف زل میزنه به یه گوشه ای، از بس ناراحت غمگینه نشسته تو جمع ولی چشمش زل زده به یه گوشه ای. میگه اینا یک همچنین حالتی دارن. لا یرتد الیهم طرفهم، پلک نمیزنن. و افئدتهم هوا، دلهاشون خالی شده، دلهاشون فرو ریخته. میگه چیکار کنم من دوچار یک همچنین سرنوشتی نشم؟ گفتم چه کنم؟ گفت همین که چه کنم. گفت همین کار کن، همین چه کنم خودش کاره. صبح، ظهر، شب، وقت، بی وقت، همش بگو چی کار کن. خدایا چی کار کنم خوب بشم؟ خدایا چی کار کنم تو از من راضی بشی؟ چجوری حرف بزنم که تو راضی بشی؟ چجوری زندگی کنم که تو راضی بشی؟ گفتم به هزین چاره ببین من چه کنم. گفتم آخه این چه نسخه هست تو برای من میپیچی؟ یه نسخه دیگری، یه فرمول دیگری، یه راهی به هم نشون بده، یه راهکاری به هم نشون بده. آخه این که نشد کار، من صبح تا شب کاسه چه کنم دست بگیرم، همش بگم چه کنم چه کنم. رو کرده به من گفت که ای طالب دین، پیوسته بر این باش، بر این من چه کنم. و همی که بهت گفتم صبح تا شب مدام همش بگو خدایا چی کار کنم. چجور وقتی مریض میشی حالت خوش نیست، به هر کسی میرسی میگی چی کار کنم، حالم خوب نیست، حالم خوش نیست، اینقدر میگی 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 تا اون وقت یه طبیبی یه مطبی بهت نشون میدن، میگن برو پیش فلانی و میری و خوب میشی. حالام بگو خدایا چی کار کنم، حالم خوش نیست، حالم خوش نیست. این بچه ها دیدید وقتی گرسنه هستن میان خونه همش میگه مامان چی کار کنم، گرسنم، مامان چی کار کنم، گرسنم. اینقدر میگه اینقدر میگه اینقدر میگه تو یه چیزی میارن برابرش میذارن. تو هم یاد بگیر همش بگو خدایا چی کار کنم، چی کار کنم. گفتم چه کنم، گفت همین که چه کنم. گفتم به هزین چاره ببین من چه کنم. رو کرده به من گفت ای طالب دین، پیوسته بر این باش، بر این من چه کنم. اصلا خدا قرآن رو نازل کرد تا پاسخی باشه برای چه کنم های بشر. چرا قرآن نازل شد؟ تا پاسخی برای این سوال باشه. اولین آیه قرآن در بلندترین سوره قرآن، همون ابتدای قرآن سوره بقره، پاسخ این چه کنم هست. الف لام میم. اگر به خدا بگی خدایا من چه کنم، حرف خدا همین، این نسخه است. الف لام میم. تمام کتاب‌های تفسیر رو شما ببینید، کسانی که آیات قرآن رو شرح دادن، وقتی به این آیه میرسن خیلی عجیبه. همه اینها بالاتفاق میگن ما نمیدونیم الف لام میم یعنی چی. ما نمیدونیم یعنی خدا یک آیه اول قرآن آورده که بزرگان اهل معرفت وقتی بهش میرسن کلمه نمیدانم رو به زبان میارن تا دیگران حساب کار خودشون بکنن. این نمیدانم خیلی مقدسه. امیرالمومنین فرمود هر کس نمیدانم رو در زندگیش رها کنه هلاک خواهد شد. نمیدانم رها نکنید. چیزی که نمیدانی بگو نمیدانم. بسیاری از گرفتاری های ما همینه که در یه حوزه هایی ورود میکنیم که هیچ درک و دریافتی نسبت به اون حوزه ها نداریم. نمیدانم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، یه کسی میگفت به ایشون یه سوالی پرسیدم، علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، میگه یه فکری کرد بعد گفت که اگر بگویم نمیدانم مانعی نداره. نمیدانم. علامه هم باش نمیدانم. نمیدانم به انسان ارزش میده، اعتبار میده، اصلا آدم رو مورد اعتماد قرار میده. چون این طرف گفت نمیدانم، از اون طرف در یک چیزی ابراز دانایی کرد ازش میپذیرن، میگن این آدمیه که اگه ندونه میگه نمیدونه، اسم معلومه میدونه، ارزش میده. یک کتابی هست در ایران چاپ شده خیلی عجیبه، گاهی یه نویسنده 30 سال 40 سال زحمت میکشه کار میکنه، یک کتاب مینویسه، یه چاپ، تو چاپ، 3 تا چاپ میخوره، یعنی 3 بار چاپ میشه. این کتاب تا الان 30 یا 40 چاپ خورده. اسم این کتاب چیه؟ آنچه مردان درباره زنان میدانند. 100 صفحه است. بازش که میکنی میبینی هر 100 صفحه سفید، این صفحه های نقاش، یک کلمه تو این کتاب ننوشت. یعنی چی؟ یعنی آقا ما مردا درباره زنا هیچ نمیدانیم. همین که گفته نمیدانم اینقدر قیمت پیدا کرده، همه میخرن توی عروسی ها، توی جشن ها به همه دیگه میده. نمیدانم ارزش میده. الف لام میم. نمیدونی بگو نمیدونی. این بزرگان میگن نمیدونیم، تو هم یاد بگی. گفتی چیکار کنم؟ یکیش هم کار کن. چیزی که نمیدانی بگو نمیدون. این شبا خیلی ها با آسمان نگاه میکنن، هی ما رو نشون میدن، میگن آجا این ماه، ماه شب 23 نیست، این ماه شب 25، این ماه شب 26، ما 2-3 روز دیرتر گرفتیم. الف لام میم. چیزی که نمیدانی نگو. این حوزه دینه. آخه میگه الان علم ثانیه رو مشخص کرده که ماه در چه ثانیه‌ای طلوع میکنه. چجور ما هر سال قد گرفتاری داریم؟ آره ما میدونیم، خدا هم میدونسته. یه آیه داریم تو قرآن خیلی عجیبه، لقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین. ما پیشینیان شما رو میشناسیم، آیندگان شما رو هم میشناسیم. یعنی الان میدونیم شما چه سطحی از سواد و معلومات دارید، آیندگان شما رو هم میدونیم. بر همون اساس حکم میکنیم، اصلا بر همون اساس میآفرینیم. خیلی عجیبه. اینایی که رگ قلبشون میگیره میرن عمل باز قلب انجام میدن، سینه رو میشکافن، میگن آقا این رگ دیگه به درد نمیخوره. چیکار میکنن؟ میگن یه رگ هست تو پاست، این رو خدا گذاشته، لوازم یدکی شماست، همه با خودشون دارن، از اون رگ بر میدارن اینجا وصم. خدا امروز رو میدید که دانش اونقدر پیش میره که یک کسانی هستن این سینه رو میشکافن، این قلب رو بیرون میارن، این رگ گرفته باید عوض بشه، لذا تو پای شما با شما همراه کرد. ما میدونیم آیندگان چه کسانی هست. ما میدونیم یک کسانی هستن که ثانیه میگن کی ما طلوع میکنه، ولی همین ما میگیم دانستن به درد نمیخوره، دیدن به درد میخوره. باید ببینی. وقتی دیدی ماه رمضان شروع میشه، وقتی دیدی ماه رمضان تمام میشه. درست علم ثانیه رو مشخص میکنه، بکنه دانستن شرط نیست، دیدن شرط. دیدنم یا دیدن خودت، یا خودت مجتهد باش. اول رساله هم میگه، اون روز هم عرض کردم، میگه یا مجتهد باش چه بهتر، یا مقلد باش، تابع باش. مثل این که من به شما میگم آقا یا پزشک باش یا تابع پزشک باش، از دوال که نمیشه خارج میگه. اینم همینه، یا مجتهد باش یا مقلد. اگر مجتهد نیستی باید تقلید از یک کسی که مورد اعتماده. واقعا شما ها باید خیلی خدا رو شاکر باشید در این شهر هامبورگ، که من فکر میکنم وضعیتش در کل اروپا واقعا استثناست. این مسجد امام علی مرکز اسلامی از ابتدا تا به امروز 2 تا بخت بلند داشته. یکی این که یک زمانی مرحوم شهید آیت الله بهشتی اینجا بود، و بعد از اونم البته عزیزانی آمدن خدماتی کردن. بخت دوم اون وجود نازنین حضرت آیت الله رمضانی است که واقعا من این رو به شما عرض میکنم، ای کاش ایشون نبودن اینجا، در اروپا و غیر اروپا یک همچنین شخصیتی حضور نداره. شخصیتی دنیای اخلاق، دنیای ادب، یک انسان خودساخته، یک انسان دلنشین. چند شب پیش یکی از جوان ها به من میگه آقا من اولین بار آمدم اینجا، نمیدونم این آقا رو که دیدم خیلی به دلم نشست، تا حالا باش برخوردی نداشتم. واقعا این طوریه، یک انسانی که صاحب منزلت هست، صاحب کرسی تدریس هست در حوزه علمیه. آخه بعضیا که میان خارج کسب اعتبار میکنن، کسب وجاهت میکنن، ولی ایشون وجاهت آورده، اعتبار آورده. یک انسان صاحب آثار، یک انسانی که اساتید بسیار بزرگواری مثل علامه حسن‌زاده دیدن، یک انسان مردمدار، با شما غذا میخورن، با شما مینشین، هر چی شما خوردید ایشون میخوره، هر چی شما نشستید ایشون نشسته. به همین خاطرم الحمدلله سال به سال این مرکز رونق بیشتری داره پیدا میکنه. گفت هر کجا بوی خدا میآید، خلق بین بی سر و پا میآید. این مردم همیشه من میگم مثل این زودپزای سنگی هستن، دیر گرم میشن ولی وقتی هم گرم میشن گرم میشن، دیر میان ولی وقتی هم میان میان. به هر حال یک شخصیت نازنین اینجا هست، یا شما خودت باید مجتهد باشی یا ایشون که مجتهد هست باید ازش تبعیت کرد. وقتی میگه امروز اول ماه هست، یعنی امروز اول ماه. وقتی هم میگن امروز آخر ماه هست، یعنی به هیچ چون و چرا امروز میشه آخر ماه. الف لام میم، در حوزه خودت باش، چیزی که نمیدانی اظهار دانایی نکن. الف لام میم خیلی عجیبه، یه آیه آورده که هیچ کس نمیفهمه، خودش درسه. یعنی آقا جون، برادر من، خواهر من، لازم نیست هر چی بدونی. ببین من یه آیه آوردم هیچ کس نمیدونه، یعنی لازم نیست شما هر چیزی بدونی. بسیاری از گرفتاری های ما این است که دنبال این هستیم بدونیم اینجا چی شد، اونجا چی شد، این چی گفت، اون چی گفت. لازم نیست شما هر چیزی بدونی. الف لام میم، الف لام میم معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون الف اسمه، لام اسمه، میم اسمه. حرف ها وقتی با اسم خونده میشن دیگه بی‌معنی میشه. اگر میخوندیم الم معنا پیدا میکرد، یعنی درد، ولی با اسم خوندیمشون، گفتیم الف لام میم، چون با اسمن بی‌معنیه. میگی چیکار کنم؟ دنبال اسم و رسم نباش. اگه دنبال اسم و رسم رفتی بی‌معنی میشی. اینایی که دنبال اسم و رسمن، میخوان خودشونو نشون بدن، خودشونو مطرح کنن، سر زبونها بیفتن، اینا فرجام خوبی ندارن. دنبال اسم و رسم نباش. پیاز رو شما ببینید، زیر خاک باشه سبز میشه، تو سبد آشپزخانه باشه سبز میشه، ولی تو سبد آشپزخانه چون پیش چشم دیگران هست دیده میشه، هر چه سبز بشه به ضررش، از درون پوک میشه، پوچ میشه، اصلا سرطانزا میشه، قابل استفاده نیست. اما همین پیاز وقتی دور از چشم شما باشه، زیر خاک باشه، هر چه بیشتر سبز بشه بهتر، بزرگتر میشه. دنبال اسم و رسم نباش. چه کنم؟ الف لام میم، مثل این حروف باش. این حروف خودشون دادن دست خدا، شدن قرآن. قرآن از چی تشکیل شده؟ از همین الف و لام و میم و حروف الف با دیگه، شدن قرآن. قرآن شدن، مقدس شدن. لذا دست بیوزو نمیشه بینازه، قابل تحریف نیست. در طول تاریخ هیچ کس نتونسته جابجاش کنه، کلمه ای، حرفی، آیه ای رو جابجا کنه. تو هم خودتو بسپار به خدا. میگی چیکار کنم؟ خودتو بده به خدا، خودتو بسپار دست خدا. قرآن میشی، مقدس میشی، هیچ کس نمیتونه جابجات کنه، هیچ کس نمیتونه پایین و بالات کنه. یعنی چی خودمو بدم دست خدا؟ یعنی چیکار کنم؟ چیکار کنی؟ خیلی ساده، با مرگ زندگی کن و با زندگی بمیر. تمام قرآن همینه، با مرگ زندگی کن و با زندگی بمیر. با این مرگ، با یاد مرگ زندگی کن. نمیگم زندگی نکن، زندگی بکن، ولی یاد مرگ رو فراموش نکن. اگر یاد مرگ فراموش کنی بازنده. یه بازی اون وقتا میکردیم، یاد مرا کردی فراموش. مرگ همینجوره، میگه اگه یاد مرا کردی فراموش بیچاره بازنده. امیر المومنین فهمود اوسیکم به ذکر الموت و اقلال الغفلت عن، شما رو سفارش میکنم که مرگ رو یاد کنید، کمتر از مرگ غافل باشید. نگو اگر یاد مرگ کنم افسرده میشم. اتفاقا یاد مرگ بکنی شاداب میشه. این گلهایی که جلو آپارتمان ها تو این شهر گذاشتن چقدر شادابن. چرا شادابن؟ چون صاحب آپارتمان میدونسته اگه به این گلها نرسه پژمرده میشن، خشکیده میشن، میمیرن. لذا دائم به اینا رسیدگی میکن. آب به جا، کود به جا، نور به جا. لذا شاداب. این ساختمان‌های این شهر چرا اینقدر عمر میکنن؟ 100 سال بیشتر، اینقدر محکمن، چون سازنده ها یاد مرگ داشتن، گفتن اگه خوب نسازیم از بین میره، فرو میرسه. یاد مرگ در زندگی انسان هم همینجوره. کسی که یاد مرگ باشه هر حرفی نمیزنه، هر کاری نمیکنه، هر معامله‌ای نمیکنه، هر مجلسی وارد نمیشه، هر پوششی نداره. خب همینا باعث شادابیش میشه. زندگیش رو محکم بنا میکنه، حساب شده بنا میکنه. پس یاد مرگ مایه نشاط انسان میشه، مایه استحکام انسان میشه. با مرگ زندگی کن و با زندگی بمیر. اون وقت با این زندگی از دنیا برو. با این زندگی. ما متاسفانه خیلی همون زندگی نمی کنیم. زنده ایم. ببین کرم وسط لجنها زنده است. موجود زنده است. اما زندگی نمی کنه. آخو وسط لجن چه زندگی؟ خیلی از آدم ها زندند، زندگی نمی کنن. بی تو میشه زنده بود، زندگی نمیشه کرد. بدون خدا میشه زنده بود. خدا به خیلی چیزا اجازه زنده بودن داده به شما میده، ولی بدون او زندگی نمیشه کرد. با تو حیات و زندگی، بی تو فنا و مردنا، زن که تو آفتابی و بی تو بود فسردنا. خدایا بدون تو اصلا انسان حیات نداره. در معیشت زنگ به قول قرآن قرار داره. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. میگه هر کسی به ما پشت کنه زندگی تنگ و تاریکی پیدا میکنه. آخه تا میگی زندگی، طرف فکر میکنه که زندگی یعنی که پول داشته باشه. اگه پول داشته باشی زندگی هم داری. نه، خیلی ها هستن پول دارن، ملک دارن، زن دارن، بچه دارن، عروس دارن، داماد دارن، اما اینا زندگی نمی کنن. خودشون میگن ما زندگی نداریم، خوش نیستن. نداشتن یه مصداق خیلی ریزیه. خیلی ها دارن، خیلی هم دارن، اما خوش نیست. چقدر بابا طاهر زیبا میگفت مو که سر در بیابانم، شب و روز سرشک از دیده بارونم، شب و روز نه تو دیرم نه جایم میکنه درد، همیدونم که نالونم شب و روز. میگه نه تب دارم، جایم هم که درد نمیکنه، اما شب تا صبح هم ناله میکنه. وقتی خدا نباشه اینجوریه، هیچ چیز نیست، همه چیز تم هست. همه چیز داری انگار هیچی نداری. زندگی به پول نیست و به پول هست. 20% زندگی پوله، 80% زندگی پول نیست. بین یه ماشینی کنار جاده است وایساد، میگیم آقا چرا نمیری؟ میگه بنزین نداره. میگه بدون بنزین ماشین حرکت میکنه. میگیم باکت چقدر میگیره؟ میگه 75 تا. چند تا باک داری؟ میگه 1. میگیم یه باک دیگه هم بد میدیم. تو هر باکی هم 75 تا سوپر پر میزنی، ولی لاستیک عقبش رو به یکی میگیم باز کنه. بعد میگیم برو، بنزین که داری؟ به جای یه باک هم دو تا باک داری، سوپر هم که داری. میگه آخه چرخ نداره. میگیم تو که گفتی که ماشین بدون بنزین حرکت نمیکنه، پس دیدی فقط بنزین نیست، چرخ هم هست، سیلندر هم هست، کاروراتور هم هست، رادیاتور هم هست، دنده، کلاج، ترمز، فرمون، دلکو، همه اینا هم هست. همش بنزین نیست، پس همش دنبال بنزین نرو. 20% بنزین. زندگی هم همینطوره. پول مثل بنزینه، همش پول نیست، ولی ما همش دنبال پوله. فکر میکنیم همش پوله، اشتباه میکنیم. 20% پوله. پیامبر وقتی میخواست کسی رو نفرین کنه، میدونه چجوری نفرین میکرد؟ میگفت خدا ایشالله پول زیاد بهش بده. از نفرین های پیامبر رو توی صحرا بودن با اصحابشون، به یکی دو سه تا از اصحاب فرمودن این دو سه تا دیگو ببرید، از اون رمه‌دار، گله‌دار، گوسفنددار یه خورده شیر بگیرید. رفتن شیر بگیرن. خیلی آدم گوشت تلخ و بد اخلاقی بود. گفت چی میخواد؟ گفتن شیر میخواد. گفت چند پول دارید؟ گفتن مثلا 10 دینار. گفت با 10 دینار سه تا دیگه شیر میخواد؟ نداریم. گفتن خب هر قد میشه بده، یه دیگه نصف بده. گفت نمیشه. گفتن یه دیگه بده. گفت پولتون کمه. تاگه پولشون هم زیاد بود. اینا ناراحت شدن، برگشتن پیامبر، فهمون چرا دست خالی؟ گفتن والا خیلی آدم بد اخلاقیه، خیلی آدم گوش تلخیه، نداد، آدم خیلی حریصیه، آدم خیلی تمایه. پیامبر دستانشو بالا برد، گفت خدا انشالله هرچی پول میخواد بهش بده. بعد فرمود یه گلداری اونجا هستن، برید از اون. رفتن، دنیای اخلاق و ادب بود، بیچاره داد، پول کمتری هم گرفت و برگشتن. پیامبر دستانشو بالا بود، فرمود خدا انشالله به قدر کفاف بهش بده، زیاد بهش نده. بعد به پیامبر گفتن خب همین دعا رو برای اولی میکردی، دعای اولی رو برای دومی میکردی که خدا پول زیاد بهش بده. حضرت فرمود من نفرین به او کردم، پول زیاد بلا خواهد بود. خب دیگه وقت اذانم هست، خدا انشالله دلهام رو روشن کنه به آیات و انوار خودش، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.